بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها به عدد ما احاط بهی علمک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بینندگان عزیز، گرانقدر، با صفا، دوست داشتنی، درجه یک شبکه جهانی ولایت، برنامه زمزم احکام. سلام علیکم و رحمت الله. انشالله که خوب و خوش و سرحال و سرزنده باشید. خیلی خوشحال هستیم که باز هم خدا توفیق داد خدمتون رسیدیم. برنامه زنده زمزم احکام رو تقدیم میکنیم و در قالب این برنامه سوالات شرعی و احکام شما رو پاسخ بدیم. انشاءالله از این فرصت یک ساعته استفاده بفرمایید. از طریق تلفنی که زیرنویس میشه میتونید تماس بگیرید یا پیام کوتاه 3212-03 میتونید پیام کوتاه ارسال کنید، البته برای عزیزانی که در ایران هستن و همچنین بزرگوارانی که خارج از کشور هستن. یه راه راحت تر هست، اونم شماره واتساپ هست که شماره رو دوستان زیرنویس کردن. پیام صوتی میتونید سوالتون رو ضبط کنید، ارسال کنید، میتونید بنویسید، متنی ارسال کنید، میتونید هم تماس بگیرید. در هر صورت راههایی است که برای شما هموار هست. یه راه دیگه هم هست، اون هم صفحه برنامه زمزم احکام در اینستاگرام هست که اونجا هم میتونید بخشای برنامه رو ملاحظه بکنید. هم اگر سوالی داشته باشید در طول شبانه روز برای شما سوالتون پاسخ داده خواهد شد. برید توی اینستاگرام صفحه ما رو پیدا کنید، @ زمزم احکام _ ولایت. یه بار دیگه عرض می‌کنم، @ زمزم احکام _ ولایت. اونجا هم منتظر هستیم، فالو کنید انشالله، دنبال بکنید و ما بتونیم اونجا هم در خدمت شما باشیم. محضر استاد گرانقدرمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد وحیدپور، سلام عرض می‌کنم. خوش آمدید
و متشکرم. علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور یکایک شما عزیزان و خوبان، هر کجای این جهان پهناور که هستید و بیننده این برنامه هستید، و آرزوی توفیق و سعادت و سلامت براتون دارم، عاقبت به خیری انشالله که دنیا و آخرت در کنار صدیقه طاهر فاطمه زهرا انشالله اهل سعادت باشیم.
انشالله. خیلی ممنون و متشکر از این همه دعای خوب که آقای وحیدپور همین ابتدای برنامه برای هممون آرزو کردن. بریم سراغ سوالهای پیامی و بعد انشالله منتظر تلفن‌های شما هستیم. استاد پرسیدن که اگر جلوی نمازگزار گل و گیاه یا عکس گل باشد نماز اشکال داره؟
نه. اشکال که نداره، هیچی مکروه هم نیست. آها. اونی هم که گفتن عکس، عکس موجودی که دارای روح هست، حالا یا انسان یا حیوان. گل و گیاه که جز موجودات روحدار، حالا ممکنه حالا به یه معنایی بگن که خب بله اونم
حیات داره،
حیات داره. بله نداره. اون حیات نباتی، حیات حیوانی نیست، بنابراین نخیر، اون اشکالی نداره.
بسیار خوب، حالا فرق نمیکنه عکسش باشه یا خود گل و گیاه.
نخیر، فرقی نمیکنه.
آقای شریفی از سوئیس برام پیام فرستادن، گفتن کسانی که به کشورهای اروپایی پناهنده میشوند و حقوق ماهیانه دریافت میکنن، آیا به این پول که اغلب چشمگیر هم هست خمس تعلق میگیرد یا خیر؟
بستگی داره، نظر مقام معظم رهبری، یا مثلا البته اینایی که سنشون کمه دیگه، مقلد حضرت امام که نیستن، ولی نظر مقام معظم رهبری و حضرت امام رضوان الله علیه نه، خمس نداره، چون اینا کسب نیست، حقوق نیست. ببینید اسم مهم نیستش، که ما که با الفاظ نمیخوام بازی کنیم، که واقعیت اسمشو میذاره حقوق. یه حقوق نیستش، که حقوق به معنای واقعی این است که کسی کار میکنه مزد میگیره
در قبال کار.
در قبال کار اصطلاحا، من ناچارم بعضی وقتا اصطلاحات فقهی رو میگم، اصطلاحا بهش میگن تکسب، یعنی کسب و کار. اگر این نباشه خمس نداره به نظر این دو بزرگوار.
درست.
ولی اگر مقلد آیون دیگه است، حضرت آیت الله مکارم، حضرت آیت الله سیستانی، حضرات آیات دیگه، همه اینا دیگه. بقیه اونا میفرمان بله، اگر بماند سال بهش بخوره مصرف نشه خمس داره.
درست. بسیار عالی. گفتن که مبلغی پول دارم ثبت نام کردم برای ماشین، سر سال خمسیم هم نزدیکه، آیا خمس تعلق میگیره؟
بله، به طور کلی بله، مگر اینکه بعضی از آقایون فرمودن اگر مایحتاج زندگی مثل ماشین زیر پا، مثل خونه است، به این معنا که نتواند یک دفعه پولش رو فراهم بکنه، اگر ناچار باشه که به این طریق، یعنی غیر از ثبت نام نمیتونه، مثلا بخواد بره بازار آزاد بخره، بعد یه دفعه بره پول بده، بعدم مثلا گرونتر،
بله،
نمیتونه، راهی جز این نداره که بره پول رو بده، پول حبس بشه مدتی، ممکنه یه سالم بمونه، ولی غیر از این راه و چاره ای نداره که ماشین دار بشه. بعضی از آقایون عرض کردم، این دیگه حالا باید توی
مسئله
به مرجع تقلید خودش رو مراجعه کنه.
درست. بسیار عالی. خانم رضایی از افغانستان پیام فرستادن، گفتن که آیا در غسل کردن باید چند بار زیر دوش رفت؟ من مقلد آیت الله سیستانی هستم، من همیشه دو بار زیر دوش میرم به ترتیب، آیا درست است یا خیر؟ اگر نیست تکلیف نماز روزه هم چی میشه؟
نه، نماز روزه هاشون درسته، مشکلی نداره، ولی این نکته هست، بله، در فتوای حضرت آیت الله سیستانی و برخی از آقایون دیگه این هست که اگر ما رفتیم هنوز نمیخوایم غسل کنیم، میخوایم خودمون رو شستشو بدیم زیر دوش، پس غسل نیست. حالا که ما هم غسل کنیم، نیت آیا کافی است یا نه؟ یه مقداری از دوش فاصله بگیریم بریم زیر دوش به نیت غسل. این خودش نکته مهمی است. یعنی غسل کردن اینه که ما برویم زیر دوش برای غسل کردن، نه زیر دوش باشیم. حالا اینا یه اصطلاحات فقهی هم داره.
بله.
حدوث داریم، بقا داریم، درسته؟
بله.
یعنی شما زیر دوش هستید، میخواد باقی موندنتون به نیت غسل باشه، ایشون میفرمان نه، باید به نیت غسل بروید. بله، این هست در فرض. بنابراین این سختی هم نداره، همون که داری خود تو آب میکشی بعد میخوای غسل کنی، کل بدنم نمیخواد، حتی ایشون میگه یه مقداری مثلا دستتون سر یه مقداری از دوش فاصله بگیرید برید، عرض میشود زیر دوش، اون وقت غسلتون هم دیگه درست.
بعد برای تک تک اعضا جدا شدن از آب،
برای تک تک اعضا دیگه نیازی نیست، چون دارید غسل میکنید، اصلا الان دیگه رفتید برای غسل کردن، اون مال وقتی بود که میخواستید شروع کنید. و در ارتماسی هم همین حرف هستا. یعنی یه کسی رفته استخر داره، فرض بفرمایید زیر آب شیرجه میزنه، اصلا قصد غسل بعد میگه خب حالا اومدیم اینجا روز جمعه، غسل جمعه بکنیم. بعضی از حضرات مثل حضرت امام رضوان الله علیه، یا فکر میکنم به ذهنم اینجوریه که مقام معظم رهبری اینا هم همینطوره، میفهمن که این نیازی ندارد که مثلا سر رو از آب بیرون بیاره، همون زیر که هست نیت غسلش رو بکنه کافیه. ولی این بزرگواران مثل حضرت آیت الله سیستانی و برخی دیگه اینا میفرمان نه، حتی مقداری از بدن رو مثلا سر رو
بیاره بیرون، نیت
بیاره بیرون
کنه،
نیت غسل بکنه بعد بره.
بسیار خوب. عرض کنم که حالا برخی از دوستان عزیز بیننده که پیام میفرستن اسم و فامیل و مشخصاتی ازشون نداریم دیگه، فقط سوالشون رو میخونیم. بازم یادآوری میکنم در کنار پیام ها ما در خدمتتون هستیم، اونایی که مایل هستن تلفن بزنن همین اول برنامه برنامه‌ریزی کنم برای پرسیدن سوالشون به صورت تلفنی. گفتن اگر کسی به رکعت آخر نماز جماعت یا بعد از سلام نماز جماعت برسد و نماز استیجاری را به امام جماعت اقتدا کند، آیا از آن اقامه ساقط می شود یا خیر؟
ببینید ما یه قاعده ای داریم، اینو من بگم بعد اون وقت جواب برمیشه. اون این است که وقتی شما به نماز جماعت حاضر شدید، لازم نیست تک تک افراد از آن بگن اقامه بگن. معمولش هم این است که یه آقایی پا میشه از آن میگه، از آن نماز، نه از آن اعلامی، از آن اعلامی که تو پشت بلنگوی مسجد گفتن، از آن نماز میگه، معمولا خود امام جماعت هم اقامه میگه. این دیگه برای همه کافیه، این که معلومه. حالا یه کسی دیر رسیده، حتی بعد از سلام رسیده، ولی هنوز میبینه که مکبره داره میگه که مثلا میگه که تسبیحات حضرت دیدید حضرت زهرا سلام الله علیه، همم سر جاشونن، هنوز متفرق نشدن. شما رسیدی میخوای اصلا فرادا نماز تو بخونی چون جماعت همش اینجا، برای شما دیگه اذان و اقامه مشروعیتی نداره، ساقط از شما. حالا شما چه نمازی میخوای بخونی؟ نماز ادایی تو میخوای بخونی فرق نمیکنه، نماز قضایی میخوای بخونی فرق میکنه، نماز استیجاری فرق نمیکنه چون نماز واجبه، نماز یومیه واجب است که اگر این وضعیت نبود مستحب بود شما اذان و اقامه بگید، الان دیگه مستحب نیست. الان رسیدید به جمعی که نماز جماعتشون تمام شده ولی هنوز متفرق نشده.
درست. بعد استاد ظاهرا اینجوری که تو ذهنم هست یه شرطی داره که در مسجد باشه، یعنی اگر در نمازخانه و غیر مسجد باشه.
نمیدونم، این تو ذهنم نیست الان. بله این تو ذهنم نیست، شاید هم به همین صورت باشه. یه نکته هم بود، اون پریروز می‌خواستیم ببینیم که یه خانمی فرمودن که مستحب برای مرد چی بود؟ عبا و
عبا انداختن، یه چیزی روی دوش انداختن.
بله. برای آقایون مستحب است امامه بر سر بگذارن موقع نماز. من دیده بودم قدیمی‌ها، مثلا بازاریایی که متدین بودن یه پارچه‌ای داشتن توی جیبشون می‌ذاشتن وقتی می‌مدن تو صف نماز. خیلی هم جالب بود واقعا این سنت‌ها، می‌مدن تو صف نماز جماعت اینو دور سرش میپیچید، خیلی کوچیک مستحبه. یه عبایی هم هنوزم هست بعضیا، مثلا دیدی توی مساجد؟
بله اصلا عبا رو اونجا هم
گذاشتن. بله بعضی مساجد مثلا 10-20 عبا داره، مستحبه برای خانمان، ولو اینکه با مانتو هم پوشش کافی داشته باشه مستحب بس چادر. برای خانم ها مستحب بس نماز با چادر.
بعد برای آقایون عبا هست؟
برای آقایون عبا مستحبه. بله.
بعد آره بعضی استاد یا حالت یه چیزی شبیه شال بلند میندازن، این چی؟ این جزء اون عبا حساب نمیشه؟
عبا عرفاً بهش عبا گفته نمیشه. آره. مثل همین پاکستانی ها یا هندی ها دیدید
پارچه‌های
بلندی دارن. بله. نه اونا عبا حساب نمیشه.
درست. خب خیلی ممنون و متشکر. بریم خدمت بیننده های عزیز و نازنینمون باشیم و تلفن هاشون رو پاسخ بدیم. جناب آقای رضایی از قائم شهر خدمت رو سلام عرض میکنم. آقای رضایی بفرمایید.
سلام علیکم، حال شما خوبه؟ خوبه ان شاء الله.
ممنونم. آقا سعید صدا بردارم لطف کنن صدا رو تقویت کنن، شما بلند صحبت کنید بفرمایید.
بله چشم،
در خدمتیم آقای رضایی.
خدمت شما سلام عرض می‌کنم، همچنین خدمت حاج آقای عزیز.
وعلیکم السلام و رحمت الله.
از این بزرگ که زمان حیات حضرت امام من مقلد حضرت امام بودم، بعد از رحلت ایشون به ناچار حالا من به اصطلاح مقلد رهبر شدم. متا همین پریشب آقای وحیدپور که در ارتباط با تقلید اینهاشون صحبت میکردن به صورت موضوع اعلمیت رو مطرح کردن، گفتن اگر چنانچه شما باورتون این باشه که به کسی که مقلدش بودید اون عالمتره، حتما حالا مخصوصا امام که به صورت باقی موندن بر میت رو قبول داره، مثلا ما باید همچنان مقلد امام باشیم. الان نظر حضرت علی چیه؟ من با توجه به اینکه الان فعلا بسیار چند ساله که از زمان رحلت امام تا الان مقلد رهبر بودم، الان شما اینجوری فرمودید من واقعا این موضوع رو دقیق نمی‌دونستم. الان من برگردم باز دوباره بسیار مقلد امام خمینی باشم یا اینکه باقی بمانم بر تقلید رهبر؟
درست. بسیار. چشم. ممنونیم. جواب میدیم انشاءالله. خدا نگهدارتون باشه انشاءالله.
خیلی متشکر. خیلی
خدا حافظتون باشه. جناب آقای شیخ بهایی از اصفهان خدمت رو سلام عرض میکنم. شب شما بخیر.
سلام علیکم.
ارادتمندیم.
سلام.
سلامت باشید. بفرمایید.
خسته نباشید. آقا وحیدتون سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
حال شما خوبی؟
خدا رو شکر. الحمدلله.
آقا یکی از رفقای ما قادشوری داره.
بله.
اصفهان. زوری زنگ زده من یه مسئله پرسید، گفتم ولی من نمیدونم، من اصلی از حضرت آقا وحید بود میپرسم ببینم چی میگن. جوابشو به زنگ زنم میگم بهش، گفتم شبه که بره تبیه، گفتم شبه که بره ندارم. گفتم خیلی خب من میپرسم برای ایشون. گفت که یه بنده خدای برای ما فرش میبود بشوریم براش، چند گاهی اونم یه پولی ما میداد، آمی گفت که پولی فرش شده برای من بشوری. میگم های ما شستیم پول استادیم بعد یه چند وقت حساب کردیم دیدیم که یه 5 میلیون اضافه داده است فرش رو که شستیم برای این بنده خدا، یه 5 میلیون اضافه داده است. ما مثل 6 تومن میسادیم برش میشستیم. زنگ زدم بهش گفتم فلانی این فرشی که ما برش میشد زم این پولی که به ما داده تا حالاش پولی فرش ها چه برداشتیم این 35 میلیون اضافه بیا برسون. گفت که باشه پیشت فرش بشور برای من. من بهش گفتم که از این به بعد فرشی که میخوام بشوریم متری 7.5 سا من 6 تومن ازت میستدم، حالا متری 7.5. هیچی نگفته گوش یه قرچ. حالا که یه مدتی از منش داریم فرش میشوریم بهش گفتم که آقا متر 7.5 جد حسابا کتاب بکنیم. گفت نه شما بیان از منصر پایمل و پشت بوده از با به فرش ها رو همون 6 تومن. گفتم من بهت گفتم متر 7.5 برو قیمتش هم از بازار بپرس ببین چی میگن. هرچه بازار گفت قیمتی بود من قبول دارم. ایشون میگه که نه ما چون پول پیش داشتیم قبلا 6 تومن میشد سه مترشو، حالا همون 6 تومن حساب. من گفتم من شما در حضور وحید میپرسم ما به زنگ میزنم، حالا میخوام خودم نشون ان
شاء الله. البته حالا یه بخشی از این بحث نزاع هست ولی خب بخشش که احکام هست ان شاء الله جناب استاد وحیدپور پاسخ میدن. ممنونیم از شما آقای شیخ وحید، خدا نگهدارتون بشه ان شاء
الله.
سلامت باشید، خدا حافظتون باشه. خب عرض کنم که آقای رضایی استاد از قائم شهر گفتن که مقلد حضرت امام رحمت الله علیه بودن، بعد از ایشون هم مقام معظم رهبری. با توجه به نکته‌ای که از تالی بارها تأکید فرمودید که اگر مرجع تقلیدی که از دنیا رفته اعلم باشه نسبت به فعلی ها، واجبه که این بقای بر تقلید از ایشون بمانیم.
ببینید ایشون الان مشکلی که خیلی مهم باشه باش مواجه شده باشه به نظر من نداره، چون که ایشون تو چه مواردی به نظر رهبری عمل کرده؟ اکثر نظرات رهبری با فتاوای حضرت امام یکسانه. اختلاف اگر میان دو تا فتوا باشه اونجا نتیجه داره و الا مثال میزنم آن نگید که آقا اینا مثال میخونم نماز صبح دو رکعته. خلاصه شما میگید که من الان دارم به نظر رهبری عمل میکنم، خب امام هم میگه دو رکعته، ایشون هم میگه دو رکعته، این که ثمری نداره. که ثمرش یه جایی است که شما مثلا میخواد برید فرض کنید حج، مثال میزنم تو حج یه 4-5 مسئله اختلافی وجود داره، اون وقت شما بگید که من چون رجوع کردم به رهبری به نظر ایشون عمل میکنم. من بعید میدونم یه همچین چیزی ایشون الان یقین داشته باشه که مثلا جایی بوده که خودش هم توجه داره به این که فتوای این دو بزرگوار با هم
فرق داشته
و ایشون هم مثلا اعتنا نکرده به فتوای امام. من بعید میدونم همچین چیزی. به همین جد ببینید بقای بر تقلید به نیت نیست، یعنی لازم نیست من نیت کنم که من الان باقیم، به این است که شما عملا دارید به اون فتوا عمل میکنید، به ایشون عمل کرده، مگر یه جاهایی باشه که اختلاف فتوا باشه. این یک نکته، اینو دقت داشته باشه. دو، جاهایی که حضرت امام فتوا نداره. خب اینجا آدم دیگه چیکار باید بکنه؟ خب وقتی فتوا نداره هی بفرمایید که نه من باید باقی باشم. خب باقی باشم که مرجع سابق
موضوع
من
جدید
موضوع جدیده. بله موضوع ده ها موضوع جدیده،
مثلا ارز دیجیتال.
بله بله. خب اینا نبوده اون زمان. حضرت امام 30 عرض می شود که 2 سال الان ارتحالشون 32 سال می خب نبوده. خب این که دیگه من نمیتونم میگم که باقی باشم. اینم بله، پس بنابراین مشکلی اینم شما میتوانید دیگه موضوعیتی نداره اونجا که بخواد از حضرت امام تقلید کنید. بنابراین من فکر میکنم که مشکل اون، این که میگم مشکل اون چنانی، یعنی ممکنه یه مشکل کوچیکی یکی بگی بله من حواسم هست اینجوری شده، و الا مشکل اون چنانی پیش نمیاد و همون فتاوای حضرت امام رو ایشون عمل میکنند و موزی هم.
بسیار عالی. آقای شیخ وحیدی هم حالا توضیح دادن در مورد دوستشون که کاملا داستان رو یه بخشش عرض کردم. نزاعی است که حالا بین اینها هست، باید یه جور با هم مصالحه کنن، اما توضیح بفرمایید استاد.
ببین از نظر شرعیش حق با عرض می‌شود که کارخونه قالی‌شوییه. چرا؟ اون حرفی که اون آقا میزنه درست نیست. این پول اضافه اومده. نه اینکه من بیعانه دادم. بیعانه یعنی چی؟ بعدم بیعانه مال خرید فروشه، اصلا اینجا بیعانه معنا نداره. و هر باری که شما قالی رو میبری قرار داده، دیدید دیگه یه فاکتورم مینویسه کارخونه قالیشو اینجوریه، این تعداد قالی، این مقدار متر، متری اینقدر. اینکه حالا شما سابق 5 میلیون پولتون پیش این آقا بوده، خب بله اون آقا هم که بنده خدا خودش زنگ زده گفته که آقا من پولی که نمیخوام بخورم چه، بیا بگیر
اضافه.
شما هم گفتی نه باشه قالی میاریم، خیر اون قالی میارید و اجرت الان ملاکه، میگه آقا متر 6 تومن بوده، الان اجرت 7.5 تو اجرت بازاریش هم که ما اصطلاحاً بهش میگیم اجرت المثل، اجرت المثلش هم که 7.5، بنابراین متری 7.5 بر عهده این آغاز که حتماً بده، اگر که راضی نباشه صاحب کارخانه به 6 تومن مدیون میشه
و نهایتاً هم این بنده خود صاحب کارخانه اون پولی که پیشش هست باید برگرده.
بله بله بله، پولو برمیگرد. مثلا من قالی قبول نمیکنم از شما، اجباری که این پولتو میبگیر.
بعد دوستو من یه نکته‌ای حالا برام سوال شد، چون ایشون حالا آقای شیخ هایی خیلی توضیح ندادن، ولی اینکه مثلا یه نفر هی قالی می آورده، من احساس میکنم مثلا شاید با مردم طرف بوده،
واسطه بوده. آره. مثلا شاید
بعد اینجا مدیون نمیشه
بله؟
به مردم.
چرا؟ چرا باید این پولی رو که الان در واقع دیگه، حالا ایناشو ایشون نگفتن دیگه،
نه من سوال خودمه دیگه، حالا
اگر
به ایشون نذاری
از مردم گرفته شده باید به اونها برگردانن. واسطه بوده دیگه، بله، مال خودش که نه، پول مال کیه؟ مال اوناست. اگر اینجوری بوده ها،
همین من
پول مال صاحبان فرش این آقا واسطه بوده، اشتباهی رخ داده، اشتباه رخ داده، اب نداره، پول رو برمیگردونه بعد بره به صاحبان فرش بده.
حالا با توجه توضیحش من به ذهنم رسید بالاخره یه نفر
چجوری میشه این
همه فرش چه نمیاره بره، غالبا واسطه ای چیزی بوده، اونم بالا یه بحث دیگه، اونم فکر میکنم جای بحث داره. خب یه چند تا سوال های پیامی رو جواب بدیم. گفتن کارگر هستم و صاحب کار من در زمین غصبی کار میکنه، نمازم چه حکمی داره؟
یعنی ایشون میدونه که زمین غصبیه، میدونه، علم داره، کسی که علم داره که مکان غصبی است نمازش در اونجا باطله،
میدونه.
بله میدونه،
هرچند کارگر دیگران هست و اونها.
بله شما غاصب نیستید، دو تا مطلبه، یه وقت است که کسی خودش غصب کرده و نماز رو هم در اونجا میخونه، اون که معلومه، اون دوتا گناه میکنه، یکی این که غصب کرده غاصبه، و یه این که و دیگری این که با همین نماز خوندنش هم داره تصرف در ملک غصبی میکنه. ولی این آقا خودش غصب نکرده ولی میدونه این زمین مال کسی است، واقعا یقین دارد که اون، نمیدونم، یه وقت میگه که من یقین دارم صاحبش راضیه که ما نماز بخونیم، خودمون غاصب رو راضی نیست، ولی ماها که کارگریم حداقل باید بره از او رضایت بطلبه، بگی من اینجا میخوام نماز بخونم، من که غصب نکردم زمین رو، ولی شما صاحب اینجا هستید، راضی باشید من یه نمازی بخونم، و الا اگر که دنبال رضایت صاحب ملک نباشه نماز باطله.
بله بسیار عالی. آقا عیسی این سوال رو برای ما ارسال کرده بودن که ازشون ممنون و سپاسگزارم. بریم ادامه. واتساپ صوت بچه یا تماسه؟ آره یک صوت از طریق واتساپ آقای نجفی از افغانستان برام فرستادن، بشنویم.
سلام علیکم خدمت آقای استاد وحیدپور.
و علیکم
آقای اسماعیلی
و رحمت الله.
مهدی نجفی هستم از مزار شریف افغانستان. سوال داشتم برای اینکه چای فاضلاب حمام و دستشویی و آشپزخانه اگر یکی باشد اشکال دارد از نگاه شرعی یا خیر؟ و سوال دومم این که خانومی که جنوب باشد اگر طفل خود را شیر بدهد هم از نگاه شرعی مشکل دارد یا خیر؟ اگر پاسخ بدهید یک جهان ممنون، سلامت باشید، التماس دعا دارم. خدا حافظ. یا علی.
ممنون، سپاسگزارم از آقای نجفی از مزار شریف. خب آقای جعفری از کرمان بیننده بعدیمون هستن. آقای جعفری سلام به شما، بفرمید.
سلام علیکم.
ارادتمندیم، بفرمید.
آقای اسماعیلی و آقای وحیدپور.
و علیکم السلام و رحمت الله.
سلام.
سلامت.
ببخشید، ما یه پدرخانمی داشتیم چند سال پیش، یک همسر دوم من در اختیار گرفتن. اون موقع این خانمش فوت شد، خانم اولی فوت شد، آقا فوت شد، همین شوهرش فوت شدن. بعدا زمان داره یعنی اسمالی؟
بله بفرمید. بله
بعدا این آقا فوت شدن، این خانم موند با یه بچه عزیز خانم. اون موقع یه خونه داشت با صدای از خونه یه دانگینه مر یه خانم کرده با دهت سکه. بعد از این دهت سکه به پول او زمان میشد هر سکه 1,250,000 تومان. بعد ای بند خدا یه دانگینه خونه داشت با دهت سکه، من یه دانگینه خونشو قیمت کردیم اون موقع 7,200,000 تومان یه دانگش میشد، نه 10 تومان پول سهمیه خونش میشد.
خب
10 میلیون ما گفتم بنده خدا دیگه بچه‌اش پولی ندارم به شما بدم، شما یه دانگینی خونه دیگه هست، من اون یه دانگینی خونه رو به شما میدم به ازای این 10 تا سکه، شما رضای خود اعلام میکنید که مثلا ما حق حساب حشیکمو گرفتم و پول سکمو گرفتم و اینا همه رو دریافت کردم که بنده خدا جوابگو نباشه. خانم قبول کرد، داداشم که بزرگترش بود کنارش بود قبول کرد، من در 2 تا فقره چک نوشتم پولش دادم. حالا میخواستم ببینم ایجو که این بنده خدا این چهار همین یه دانگینی زمین دومی که داشته من رفتم فروختم به ازاش که با پول سکر بدم این الان مدیون اونا نشدم، چون از اون زمین که دیگه من حق نداشتم، من فقط از زمین حق داشتم. یه دانگینی خودش داشته، یه دانگینی مال کل خونه بوده، مال کل وارث بوده.
خب مگه شما کلن اون مجموعاً 3 دانگ رو بهش ندادید؟
ناخوان این مجموعه رو چرا؟ من ازش خریدم.
خب آها اون موقع ازش خریدید؟
من از اون خانمه به که زنه بسیار خارزنم میشد.
خب
از یه بچه ای که بود میشه خارزنم، اونم میشه زنه پدرم.
متوجه شدم. خریدید ازش؟
بله ازش خریدم.
خب الان مشکل تو سوالتون چیه؟
الان مشکلم اینه برادرش اون طرف میگم کلاستر ما گذاشتی، من میگم ما زمین اون موقع قیمت کردم به صاحب بنگادر و محل گفتم 42 میلیون، این حرفی که میگم مال 4-5 سال پیشه.
طبق قیمت شما خریدید؟
من با قیمت اون روز هر دونگی 7 میلیون خریدم.
انشالله جواب میدیم، ممنونیم، سلامت باشید، خدا حافظتون باشه انشالله.
دست شما درد.
خدا حافظ. سرکار خانم سوکی از بروجرد خدمت رو سلام عرض میکنم، بفرمید.
سلام علیکم. عرض سلام خدمت شما و آقای وحید
خوش. علیکم سلام و رحمت الله.
ممنون. میخواستم سوال کنم راجع به قرآن یا آیه یا یک سوره از قرآن رو می‌نویسن می‌بندن به کمر. مثلا برای زن باردار که بعد که جنینش بمونه سقمش. بعد اینو می‌پیچم داخل پارچه با کمربند می‌پیچم به کمرشون. میگم مشکل داره باش میرن دستشوی میان یا باید هر بار اونو جدا کنن از بدنشون.
بله.
چون با بدن من هیچ تماسی نداره.
بله.
خیلی ممنون از برنامه.
سلامت باشید. خدا نگهدارتون باشه انشالله. ممنونم. خب آقای نجفی از مزار شریف، استاد در خصوص چای فاضلاب گفتن که حالا این چای فاضلاب الان حتی در کشور ما و شهر ما هم دیگه همه یکیست یا فاضلاب شهری است، اشکال نداره برای وضوع و چیزای دیگه؟
به نظرم تو برنامه شنبه توضیح دادیم. اونجا عرض کردم که الان در کشور ما که فاضلاب شهری که باشن دیگه یکی هست، دیگه چاره نیستن، یعنی امکان جدا کردنش وجود نداره. قدیما متدینین چرا جدا میکردن؟ یعنی یک چاه مخصوصی درست میکردن برای اینکه آب نمیدونم چلوکش برنج و آب وضو و وضو
وضو هم
و وضو اینا رو در اون چاه، لذا توی دستشویی وضو نمیگرفتن، بودن چاه جدا.
اون زمان قدیم مثلا شاید دستشویی ها اصلا روشویی نداشت.
نداشت به قول شما. آره. اصلا نداشت. الان این شده. خب بله الان امکان این نیست، اصلا امکان جدا سازیش هم نیست اولا، و ثانیا اینکه واجبم نیست. واجبم نیست، یعنی حالا اگر که فرض بفرمایید یه چاه بیشتر اون منزل نداره، یا اصلا فاضلابه، یعنی آب دستشویی میره فاضلابش و وضو هم که میگیرید میره و از میشود که آب اضافه آشپزخونه هم میره، چون امکانش هم نیست. اگر امکانش هم می بود اشکالی نداشت که ما یه چاه بگنیم همم داخل یک چاه بره، اشکالی نداشت.
کراهتی چیزی مثلا داره آب وضو؟
نه.
آها.
نه.
پس چیزی نداره.
نه اشکالی نداره. نه خیر.
خب سوال بعدیشون هم که اگر خانمی جنوب باشه و فرزند شیرخوارشو شیر بده اشکال داره؟
اشکال یعنی چی؟ یعنی جایز نیست مثلا؟ نه. جایز، اشکال نداره. و البته خانم هایی هم که در ایام عادتشون هستن، پریود هستن، اونا هم همین بحث فرقی نمیکنه، چون جنابت یک حدث اکبره، حیض هم یک حدث اکبره، هیچ تفاوتی با هم نمیکنه. در هر صورت هر دوش هست. آیا شیر دادن اشکال داره؟ خیر، اشکالی نداره. آیا بره وضو بگیره؟ نه، وضو هم اینجا نیست. وضو برای کسی است که جنوب باشد و میخواد چیزی بخوره کراهت داره، کراهت داره. وضو که میگیره کراهتش برطرف میشه. ولی برای شیر دادن ما نداریم همچین چیزی که این خانم بره وضو بگیره مثلا چی میشه. نه نه خیر، اشکالی هم نداره.
خب آقای جعفری هم کاملا توضیح دادن، اما جان کلامشون که حالا خیلی هم توضیحشون مفصل بود این بود که یه زمینی رو اون موقع قیمت کردن، خریدن، پولش رو دادن، الان میگن که مثلا کلا سر ما رفته و اونها اون صاحبانه.
خب این که نزاست، مسئله شرعی نیست. ایشون مدعی است، ایشون مدعی است که من به قیمت عادله روز بازار قیمت کردم خریدم، مثل این که به یه غریبه میفروختی دست شما، چون می‌خواستید دیگه حق مهریه این خانم رو بهش بدید دیگه، درست؟ خب حالا من خریدم، ایشون ادعا میکنه. اونها میگن نه خیر، شما کلا سر ما گذاشتی. البته کلا سر اونا که نگذاشتن، اگر هم چیز باشه میگه یعنی خانم.
بله اون خانم ضرر کرده.
مغبونه، ادعا میکنه این نزاعه. والا مسئله شرعی نیست. مسئله شرعیش همینه که ایشون اومده عهده‌دار شده که خلاصه حق و حقوق عرض شاد میت رو بپردازه. اول از همه هم دیون داده میشه. مهریه جز دیون بدهیه. بدهی خانمش رو داده
و اون سکه‌رم که تبدیل کرده، سکه‌رم
که تبدیل کرده با رضایت خود اون خانم بوده، داده، دین پرداخت شده. بعد اون وقت میرن سراغ تقسیم ارث. تقسیم ارث هم که حالا ایشون میگه یه بچه از این خانم داشته، دوباره خود خانم سهم ارث هم داره، اونم سر جای خودش.
درست. خب خانم سوکی هم گفتن که بعضی وقتها خانم‌هایی که حالا باردار هستن بخشی از قرآن، آیات قرآن اینها میبندن در یک دستمالی، حالا در یک چیزی به کمر، اشکالی نداره؟
نداره. البته تو دستشویی اشکالی نداره. مثل این است که قرآن تو کیفه، خانمی قرآن تو کیفشه میره دستشویی. حد که حرمت نیستین. یا آقاییست قرآن تو جیبشه، نه موبایلا، خود قرآن، خود قرآن تو جیبشه، نه این حد که حرمت نیست. ولی یه وقت است که مثلا این که به کمر بسته پشتش هم هست.
واسه میگه به کمر میبنده،
همین یعنی؟ میدونم. نه به کمر که میبنده یعنی ممکنه جلو باشه.
آها اون قسمت قرآنش،
قرآنش قسمت پشت باشه، وقتی میخوابه زیرش قرار میگیره. این حد که حرمته.
آها
اینو باید توجه داشته باشه.
یعنی اگر حالت کمربند داره قسمت قرآن مثلا بر روی
جوری باشه که زیر قرار نگیره، در هر صورت حد که حرمت نشه.
نشه.
بله اینو باید خودش دیگه.
ولی دستشویی رفتنش فرقی نمیکنه.
حد که حرمت نیست. نه
درست. بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکر. همچنان با شما هستیم، برنامه زنده زمزم احکام شبکه جهانی ولایت. بعد از یک فاصله کوتاه برمیگردیم، باز هم سوالات شما رو جواب بدیم.
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة، يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن بمن يلوذ ويستجير المجرم.
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوم ويستجير المجرم.
إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم.
كان لا يرجوك إلا لمن يلود ويستجير المجرم.
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم أعظم.
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة
يا ربي
بسیار خوب. خیلی ممنونم از همراهی و همدلی تک تک شما دوستان عزیز بیننده که همچنان با ما هستید. در کنار شما هستیم، سوالات شما رو جواب میدیم از طریق راه‌های ارتباطی که براتون فراهم هست. صفحه ما در اینستاگرام رو هم فراموش نکنید. حالا دوستانی که در صفحات اینستاگرام هستن، ما توصیه نمی‌کنیم، همیشه گفتیم که برید اینستاگرام نصب کنید، بیاید صفحه ما رو دنبال کنید. نه، اونایی که دارن، حالا فعالیت دارن، دوست دارن یک صفحه مفید رو داشته باشن، صفحه زمزم احکام شبکه جهانی ولایت به نشانی @ زمزم احکام _ ولایت لطفاً بیاد اونجا دنبال بفرمایید. بیننده بعدیمون آقای رضایی از قائم شهر که فکرم همون بیننده قبلیمون بودن، باز ایشون هم رضایی هستن از قائم شهر، خدمتتون سلام عرض می‌کنم، بفرمایید. آقای رضایی
جان سلام علیکم.
سلام علیکم، بفرمایید.
بله بله،
از طریق تلفن با ما صحبت کنید، تلویزیون رو ببندید صداش رو.
باشه چشم. بعد خدمت رو عرض کنم جناب آقای مجی محترم، آقا اسماعیلی و آقای استاد عزیز آقای وحیدپور.
ممنون.
این برنامه زیبا شکیلیتون مورد پسند من، همیشه گوش میدم و در طی این سوالاتی که از بینندگان عزیز میشد من گوش میدادم، این سوال برای من تازگی داره، هم برای بینندگان هم برای خودم. یک آقایی در طول زندگیش از پول رشوه و زیرمیزی پول جمع کرده و سرمایه دار شد و از مکنت داره، بعد از فوتش متوجه یک کولر میخره یا بخاری میخره به مسجد اهدا میکنه، بعد مایی که به اصلاح همه محلی ها یا اطراف ها میرن تابشون گرمی میرن زیر کولر که نماز بخونن یا زیر بخاری بغل بخاری گرم بشن، بعد خودشون هم میدونن این مال وارثه اون نفری که داده، متوجه از راه حلال در نمیده. آیا این خنک شدنه انسانی که در اراده با خوندن نماز روبروی نماز جماعت در مسجد وایستاده، بعد ثواب اون چه برنامه و یا نماز اون باطل میشه یا خودش هم میدونه، این چه حکمتی در مسئله است؟ میخوام متوجه بشید.
چشم آقای رضایی، چشم.
متوجه سوال شدین؟
بله بله، سوال خیلی روشن.
متشکریم از شما، در شما در
خدا نگهدارتون باشه انشالله. یا علی، خب حاجو این خونکی و این گرمی حرامه؟
نه ببینید، سوال خوبیه.
بله.
حالا ما کار نداریم که واقعیت چی بوده، ما چه خبر داریم، ولی ما فرض رو داریم میگیم. اگر با پول حرام
بله.
با پول حرام چیزی تهیه شد، فرض به قول ایشون تو مسجد رفت، این دو جوره. یه وقت فرشه، فرشه، فرض با پول.
آخه از اون ورشم باید اطمینان به حرام بودنم باشه.
حالا داریم ما فرض رو عرض
کنیم
که حرامه، فرضه. یعنی شما یقین 100% دارید، قسم حضرت عباس، که این فرشی که زیر پای نمازگزار افتاده، من میدونم این فرش رو حسن قلی نمیدونم کیاکه آورده وقف کرده، از پول حرام خریده.
اها.
از پول حرام حرام خریده. شما حق نداری روی نماز بخونی، چون اینجا میخوای تصرف کنی، نماز باطله. اما یختش فرش نیست، کولره. شما که تو کولر نمیخوای تصرف کنی، که کولره باد میزنه خنک میکنه، شما میخواید استفاده بکنید. این رو بهش
یا
میگن
بخاری، مثلا
یا بخاری
که گرم میکنه،
این رو بهش میگن انتفاق نه تصرف. خیلی نکته مهم است. من یه مثال دیگه هم بزنم. فرض کنید بنده بالا سر خونمون یه لام زدم، تو کوچه لام زدم، روشن کردم، این روشنه، فرض مثال. راضی نیستم که مثلا فلانی که با من بده، اصلا راضی نیستم بیا زیر نور این وایس مطالعه بکنه. رضایت شرط نیست. چرا؟ چون این تصرف که نمیکنه که، لامپ تو روشنه، تصرف تو اون نمیکنه، لامپ تو که بر نمیداره بره که، همینطوره؟ ولی کجا رضایت شرطه؟ اونجایی که تو مال میخوای تصرف کنی. نه، این لامپه در نورش وای میسه استفاده. اینو بهش میگن انتفاع نه تصرف.
درست.
و چون کولر و چون بخاری کسی که خنک میشه یا گرم میشه تصرف نمیخواد تو اون بکنه، نمیره کولر رو بگیره دستش ورداره بره که بگیم این حروم ما. نه نه، اون کولر هر که کار حروم کرده کرده، خودش میدونه. ولی ما از خنکی کولر استفاده میکنیم یا از گرمای بخاری استفاده میکنیم اشکال نداره، نمازمون هم صحیح.
صحیحه. ولی اگر چیزی باشه مثل فرش یا سجاده، بله، چیزایی بله. که مرتبط با
بله. تصرف در اون داره میکنه.
پس استاد مثلا مثل ظروف آشپزخونه، استکان نلبکینه،
بله. اینا چی؟ اونام همینطوره دیگه، شما میخواهید تصرف کنید دیگه.
آها، اونام جایزه.
بله دیگه، تصرف میخواد بکنید. آب توش بریزید، شما چایی توش بریزید، غذا توش بریزید، تصرف بکنید.
حالا یه سوال دیگه هم، چون حالا یه بیننده ما الان پشت خطن اسخای میکنیم، مثلا بعضی زیاد سوال میکنن آقا طرف اهل نزول و ربا و فلان حرفا، شب عاشورا نمیدونم روز تاسوعا خوره میاد غذا میده، میشه این غذا رو خورد؟
اگر یقین اونم همینه، تصرف دیگه، غذا رو میخوای بخوری، خوردن یک تصرفه. نه غذا رو میذارم اونجا فقط نگاهش میکنم، نه دیگه میخوام بخورم دیگه، مصرفش بکنم، این تصرفه. اگر یقین دارم، یقین دارم نمیتونم. اگر نه شبه هست، یقین ندارم، میگم که اینجوری میگن، ما هم شنیدیم، عیب نداره.
درست، خیلی عالی. بریم به مشهد الرضا. آقا رضا پشت خطن. به به، مشهد الرضا آقا رضا بینندمون هستن. سلام آقا رضا.
سلام حاج علی آقای اسماعیلی و استاد رئیس پور عزیز.
و علیکم السلام و رحمت الله.
سلامت باشید، بفرمایید.
عرض می‌کنم. عرض کنم که یک سوالی یک ازم پرسید، حالا من جوابی دادم، اعراض به نظرم رسید، ولی گفتم برای اطمینان می‌پرسم دوباره. یک نفر سرایداد یه مدرسه دختران است، خب؟
بله.
بعد یه سری چادر و حالا بعداً کفش مونده. اینا نزدیکترین تاریخشون برمیگرده به قبل کرونا، ولی ممکنه مال 6 7 سال قبل هم باشه. یعنی صاحب این چادرها و کفشها ممکنه الان معلم شده باشه، دانشجو شده باشه، هر چی. حالا این چادرها مونده در مدرسه، یه فضایی رو اشغال کرده و هیچ کی هم دنبالش نمیاد. آیا این سرایدار یا مدیر مدرسه یا هر کس میتونه این چادرها رو مثلا به یک فقیر ببخشه؟
درست.
سوال اولم بود.
بله.
سوال دوم هم عرض کنم، من دو تا مدرسه درس میدم، بعد به خاطر شرایط کرونا و بهداشت این حرفا هر مدرسه خب ماژیک خاص خودشو میده، منتها به علت شباهت ظاهری این ماژیک ها بعضی وقتا قاطی میشن دیگه، حالا ماژیک این مدرسه با اون یکی. البته تو پرانتز این هم بگم که یکی از این دو مدرسه با وجود این که دولتی هست، شهری هم میگیره از بچه ها. حالا من میخوام اینا بعضاً احتمالاً این مثلا ماجی که یک مدرسه به کلاس مدرسه دیگه استفاده بشه، حکمش میخواستم ببینم چیه.
بسیار خب، چشم آقای آقارضای عزیز، سلامت باشید، رفتید حرم ما رو دعا کنید، خدا نگهدارتون باشه.
حتماً یک بار که این سعادت نصیبم شد، حتماً.
ممنونم،
حتما.
سلامت باشید، خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدارتون.
سلامت باشید. خب عرض کنم که آقای رضا دو تا سوال مطرح کردن. استاد، سرایدار حالا یا مدیر مدرسه، تعدادی از چادر کفش مال سالهای گذشته است از دانش آموزان مونده، چیکار کنن اینها رو؟
به اینا میگن مجهول المالک. حالا نمیدونن کی مالکش کیه، نمیدونه که کدوم دانش آموزه، نمیتونن که، دسترسی ندارن، اونا رو الان نمیشناسن، هیچ راهی نداره. معمولا اینجوری است دیگه.
درست.
یه آدرس نداره روی این چادرها که اسم ننوشته مثلا،
مخصوصا هم که الان دو ساله که کرونا است و یه کسی
بنابراین طبیعیه که حالت یأس دارن، یعنی ناامیدن از این که صاحبان این پیدا یا میان سراغش،
کسی هم نمیاد،
نمیاد سراغش. اینجا دیگه راهی جز این که اینها رو رد مظالم بدن وجود نداره، یعنی اینها رو بدن به فقیرشون، گفتن که ببخشن. نه، حالت بخشش نیست، چون مال من که نیست که من ببخشم، مال سرایدار نیست، مال مدیرم نیست، مال صاحبانشه، از طرف صاحبانش اون را به فقرا ببخشن.
صدقه در واقع.
صدقه است، چادر است، معمولا چادرام خوبه اینا دیگه، جا گذاشته دیگه، بدن مثلا فرض کنی که به این مراکزی که خیریه هست، اینا مثلا تحت پوشش دارن خانواده ها رو، خانمایی هستن که واقعا میخواد یه چادر تهیه کنه نمیتونه تهیه کنه، ولو دست دوم همشه تمیز باشه میده به اونها، به اونهایی که نیازمندن بدن.
درست. و سوال دومشون هم، حالا ایشون خیلی دقیق هستن در مسائل شرعی، دو تا ماژیک در اختیارشونه برای دو تا مدرسه. بله. گاهی میگن که چون شبیه به همه. درست. ممکنه این ماژیک رو برای اون مدرسه
یه برچسب روش بزنن دیگه، هیچ کاری نداره، برچسب بزنن مدرسه فلان مدرسه فلان. منتها چیزی که هست این که شرعاً ما میتونیم جابجا مصرف کنیم، خیر. یه وقت هر دو دولتیه، خب بودجه دولت دیگه، حالا ماجیکش این مدرسه استفاده شد.
ولی یه وقتی هر دو تاش دولتیه ولی یکشون شهریه هم میگیره، یعنی یه پولی هم میگیره.
یعنی خب ولی این خودش مشکل ایجاد میکنه، یعنی از پول اولیا تهیه شده مثلا،
ممکنه
شاید اینجوری باشه. خب معلومه اونا هیچ وقت راضی نیستن که من اینو ببرم کجا، برام جای دیگه مصرف بکنم، این مشکل میشه. به همین جهت هم میتونن مشخصش بکنن، حالا که مشخص نکردن اینجور موارد، راه حلش اینه که ما احتیاط بکنن، خلاصه خودشون یه اینها وقتی جا به جا شد اگر خودشونو مدیون میدونند احتیاط بکنن، یه دوتا ماجیک شخصی خیلی هم قیمت نداره، اینجور وقتا آدم خیالش راحت میشه، یه دوتا ماجیک با پول شخصیشون بخرن و استفاده بکنن که دیگه مشکلی هم نداشته باشه.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکر. بریم ادامه سوال ها، چند دقیقه که از برنامه باقی مونده، البته هنوز فرصت هست، بیننده هایی که تمایل دارن تماس بگیرن ما در خدمتشون هستیم. محمد علی از افغانستان گفتن که آیا رجوع از مجتهد زنده به مجتهد زنده، یعنی حالا از زنده به زنده، درست، بدون در نظر داشتن اعلمیت جایز است یا خیر؟
بدون در نظر داشتن یعنی چی؟ به چه جهتی؟ آخه ما علت میخوایم، یعنی اگر ازش پرسیدن که شما چرا میخوای از اون برگردی به این آقا، چی میگه؟ میگه این مثلا فرض کنید که همشهریمونه، مثلا میگم ها، همکشوریمونه، چیه مثلا؟ یه وقت است که میگیم نه، اون کسی که ازش تقلید میکردم اعلم نبوده، الان فهمیدم این آقا اعلمه، میخوام این واجبه، این واجبه. یه وقت نه، اون آقایی که تقلیم کردم علم بوده، بدون جهت دارم بر میگردم به دیگری که علم نیست، این حرام، جایز نیست. این دوتا یه وقت است، شاید نظریشون اینه، یه وقت است که بدون در نظر گرفتن علمیت یعنی هر دو مساوی هم. از مساوی به مساوی میخوام عرض میشود که برگردم. این رو بسیاری از آیون میفرمان که خلاف احتیاطه، یعنی احتیاط واجبان است که بر نگرده، همون اول شما تحقیق بکنید بعد برید تقلیدتون رو شروع کنید و ثابت بمونید، دیگه بر نگه، ولو مساوی هم باشه دیگه بر نگردی.
درست. یه بیننده دقیقی یه نکته رو استاد گفتن شما در جواب سوال بیننده گفتید که انتفاع از بخاری که از مال حرام گرفته شده اشکال نداره. حالا سوال این است که آیا روشن کردن بخاری یا کولر نوعی تصرف نیست؟
خب این نمازگزار که نرفته روشن بکنه که.
خب بالاخره یک کسی میره روشن میکنه.
خادم روشن میکنه. خادم مسجد روشن میکنه. اون اگر بداند که این از مال حرامه چرا روشن کردنش تصرفه.
آها.
ولی فرض ما این بود که ایشونی که سوال کرده این نمازگزار.
ولی ایشون نماز گرما و سرماش
سوال کرد. بله این نمازگزار میره میبینه کولر روشنه.
ولی حالا اینم یه سوال برسه.
بله بله چرا؟ روشن کردن تصرفه. به کار انداختن کولر، به کار انداختن بخاری یک نوع تصرفه. ولی فرض ما بر این بوده که نمازگزار که نمیره تصرف بکنه، نمازگزار میره ازش بهره میبره، انتفاع یعنی بهره‌وری، بهره‌وریه، خودش هم دخالتی نداره تو این کار، یک کس دیگه رفته روشن کرده، اون کسی که میره روشن میکنه اگر یقین داشته باشه که این قصبیه نمیتونه درش تصرف کنه.
زهرا خانم و لیلا خانم احمدی از مزار شریف با هم یه سوال حالا پرسیدن که گفتن که اگر که ندانیم چقدر نماز قضا داریم چیکار باید بکنیم؟
به حد اقلش اکتفا بکنن، به کمترینش، نمیدونه چقدر دیگه، معمولا هم نمی نویسن، متاسفانه بد گرفتار میشن که چقدر نماز قضا داشتن، به حد اقلش که اکتفا بکنن. یعنی مثلا میگیم که شما نمیدونی، فرض کنید که یک سال نماز قضا به عهدتونه، میگه نمیدونم، و هی کمش بکنید، هی بیاد پایین، حداقل این بیاد پایین. 9 ماه چی؟ نمیدونم. وقتی میرسید به 6 ماه میگه چرا؟ یقینا 6 ماه رو من بدهکارم. خیلی همون 6 ماهی که یقین میکنه بدهکاره، بخونه کفایت میکنه.
بله. اینم سوال این دو خواهر بزرگوارمون. محمد علی صالح زاده گفتن خونی که در گوشت پنهان هست، مثلا گوشت رو گذاشتیم در یخچال، حالا یا چرخ کرده یا گوشت دیگه، بعد از اینکه وا میره به قول خودمون باز میشه، خون از وسطش
پاکه.
آره
پاکه. حیوان رو وقتی ذبح میکنن اون خونی که موقع ذبح خارج میشه اون نجسه. قصابا معمولا بلدن مسئله رو، دیدید بعد با شلنگ همون حلقوم حیوان رو یا مرغ یا گوسفند فرق نمیکنه. تو کشتارگاهمون هم همینطور،
اونجا که دیگه تمیز و مرتب
تمیز
و همه
بله میشورن، لذا اون به اصطلاح میگن لاشه گوسفند. وقتی میاری در مغازه قصابی به اون عرض می شود که چی بهش میگن؟ قلاب.
بله.
وقتی آویزون میکنن این گردن گوسفند به سمت پایینه، دیدید همطور. بله. خون میاد.
خون میاد.
این خون داخل بدن گوسفند، این دیگه پاکه. یا مرغ هم همینطوره، فرق نمیکنه، پاک.
خب خیلی عالی. گفتن کسی که در تلفظ بعضی از کلمات در نماز مشکل داشته باشد، نمازش قبوله یا نه؟
مشکل داشته باشه اگر واقعا رفته دنبال این که یاد بگیره ولی نمیتونه. مثلا بعضی هستن سواد ندارن، سنشون هم بالاست، نمیتونه واقعا. ما به اینا میگیم عاجز، عاجزن اینها. خودش میدونه که بلد نیست ولی میگه چیکار بکنم. اگر این باشه همونی که میتونه بخونه اشکال نداره.
و سوال بعدی آقای خانم منصوری از تهران، احتمال خانم باشن ایشون، گفتن پولی که شوهر به زن میدهد برای خودش، یعنی برای خود زن باشه، و زن اون رو جمع بکنه، خمس داره یا خیر؟
یعنی هدیه دیگه، منظور هدیه است دیگه. هدیه میده به خانمش. اگر مقلده از سه امام باشن، باقی باشن، یا به نظر رهبری بخوان عمل بکنن، این خمس نداره، به نظر بقیه حضرات مراجع خمس داره.
درست.
البته به شرطی که مونده سال بش خورده.
بله.
مصرف نشده.
درست. البته استاد در خصوص هدیه، حضرت آیت الله نوری همدانی هم
ایشون هم نظرش
دقیقاً نظرشون عین امام و رهبری
است. آره. خمس نداره.
خب سوال بعدی در خصوص استاد کاشت ابرو، که گفتن بعضی وقتا از موهای خود خانم ها استفاده میکنن، گاهی هم موی مصنوعی است برای وضو و غسل.
ببینید غیر از تتو که الان مرسومه، به قول ایشون کاشت ابرو هم داریم. کاشت ابرو مثل کاشت موه.
بله.
مثل کاشت موه. اگر واقعا کاشت ابرو یعنی ابروها کم پشته، میخواد پرپشت بشه مثل سر.
بله.
اگر کاشت به این معناست که این عرض میشود که مو را داخل گوشت قرار میدن مثل موی سر، که این کارو میکنن و خلاصه میشه جزئی از بدن، اصلا رشد میکنه، رشد میکنه، بعدن میبینه این موه بلندتر شد، این دیگه جزء بدنه، این مانع وضو و غسل این حرفا نیست، میشه جزء مثل موی سری که میکارن، اشکال نداره. اما نه، اگر واقعا جوریست که ابروی طبیعی بهش نمیگن، ابروی مصنوعی حساب میشه،
رشد نمیکنه،
رشد نمیکنه، ابروی مصنوعیه، اگر این باشه این وقت مانع برای وضوع غسل خواهد بود.
بله. خب از طریق واتساپ هم آقای ابراهیمی از مشهد مقدس یه سوالی رو برامون ارسال کردن، سوال ایشون رو هم بشنویم.
سلام خدمت مجری محترم و حاجی آقا ویدپور.
سلام علیکم
و سلام علیکم و مقلد حضرت امام خمینی. یک آپارتمان برای سکونت خودم و یک ماشین برای رفت و آمد دارم. چندین سال پیش سال خمسی داشتم ولی در جریان ازدواج چهار فرزندم که پشت سر هم بود نتوانستم خمسی پرداخت کنم. ولی الان با وجود داشتن مقداری پسنداد که از وام اداره حد کردن بازنشست شدم، میخوام بدانم چگونه خمس پرداخت کنم. در ضمن مقداری از پسندادم را به فرزندانم به صورت قرض دادم. متشکرم، خیلی ممنون.
خواهش میکنم آقای ابراهیمی، خدا به شما سلامتی بده. خب آقا بفرمایید پاسخشون رو.
خب ببینید آپارتمان و ماشین که مصرفی دیگه، نیاز دیگه، اینو هیچ کس نمیگه خمس داره که. آپارتمانو دارن استفاده میکنن، ماشینم زیر پاشون، این هیچ. ولی پسنداز ایشون میفرمان پسنداز، اون پسنداز رو نمیدونم، گفتن وام گرفتن؟
آره، هم گفتن وام، هم ظاهرا چون بازنشسته هستن ظاهرا یه مبلغی هم بازنشستگی بهشون داده.
خب ایشون چون مقلد حضرت امام هستن، باز نشستگی اگر واقعا به عنوان پاداش آخر خدمت باشه، نظر حضرت امام این است که این خمس نداره، ولو سالها بهش بگذره، پاداش آخر خدمت. وامم که خب ایشون وامم گرفتن، اگر وام رو خرج کردن یا وام رو نمیدونم گفتن دادم به پسرام،
گفتم قرض دادم،
قرض
یه مقدار پولم پیش پسرا هست قرض.
بله، قانون وام اینه که من وقتی وام میگیرم اگر خرجش میکنم به کل قبل از اینکه سال برسه هیچ، اگر خرج نمیکنم میمونه سر سال به اندازه که قسط دادم خمس داره. یه بار دیگه عرض میکنم، به مقداری که شما از این وام قسط دادید سر سال خمسی به همون مقدارش خمس بدید. منتها ایشون میگه من قرض دادم، خب قرض که دادن تو دست بچه‌هاشون است، یه مقدار پرداخت خمسش تأخیر میفته. هر زمانی که اینو شما وصول کردید از بچه‌ها گرفتید و ما خمسش بده.
اینها البته به شرطی که از همین درآمدشون، یعنی از حقوقشون باشه دیگه.
بله.
دیگه مثلا از پول اون پاداش بازنشستگی باشه.
اگر اقساط رو از درآمد بین سال بدن، اون وقت هر چقدر که قسط دادن خمس داره، ولی اگر اقساط رو از مالی دادن که خمس به اون تعلق نمیگیرد، نه اونم خمس نداره.
درست. البته حالا آقای ابراهیمی عزیز که تماس گرفتن از طریق واتساپ، قاعدتا باید یک مرجع تقلید حی هم دارن دیگه، چون گفتن مرجع تقلیدشون حضرت امام بوده، باید برن دفتر مرجع تقلیدشون، چون میگن سال خمسی نداشتن استاد دیگه. درسته ایشون اینجوری گفتن که سال خمسی هم نداشتن، برصورت
اگر سال خمسی نداشته برن حساب کتاب بکنن، مصالحه بکنن، وقتی دیگه نظم بدن به مالشون سال قرار بدن، از این به بعد برای اموالشون سال قرار بدن.
بله یه سال خمسی داشته باشن که دیگه دوچار مشکل نشن. خب عرض کنم که استاد گفتن که من تا الان مسح پا را تا قسمت برآمدگی پا میکشیدم و مسئله را نمیدانستم، آیا وضوهای من باطل بوده؟
مقلد کیان؟
نگفتن.
نگفتن؟ خب ببینید یه وقت مقلد کسی است، مثلا مثل حضرت امام، مثال اینا مثال است، ایشون میفرمودن که تا همون قوزک روی پا کافیه، یه وقت نه ایشون میخواسته به نظر رهبری عمل کنه، خب رهبری میفرماید که تا مفصل باید باشه. خب نمازهای گذشته چی میشه؟ نمازهای گذشته چون یه حجت شرعی بوده، یعنی در واقع به فتوایی عمل میشده، خب این یه مقداری گیر داره ها، اینجور نیستش که بدون اشکال باشه، ولی تو استفتاءاتی که از رهبری شده ایشون فرمودن که نمازهای قبلیش درسته، اونم دقت توش داره، چون نمازهای قبلیش به فتوای حضرت امام بوده، رهبری میفرمان این بخواد یا نخواد به فتوای حضرت امام عمل کرده کافیه، ولی از این به بعد رعایت بکنه تا مفصل مسحش رو بکشه.
درست. مراجع دیگه هم استاد نظرشون همینه؟
مراجع دیگه هم اکثرا میگن تا مفصل.
تا مفصل.
بله. بله اکثرا میگن.
حالا این اگه عملی بخوایم نشون بدیم، مسح پا که از سر یکی از انگشتان به این شکل مثلا شروع میشه، اینجا یه برآمدگی داره. اینجا مفصله. قاعدتا باید به این شکل تا اینجا، تا اینجا بکشن دیگه قطعا به همه چی عمل کردن.
بله 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 بله. همون هم که میگن تا قوزک پا، تا قوزک روی پا. خب برآمدگی کعب بهش میگن، همون هم میگن تا مفصل بکشن به احتیاط عمل کرده.
از این جهت دیگه خیالشون راحته که مشکلی پیش نمیاد. سوال بعدی که بازی که از بیننده هم در خصوص این رنگ خودکار استاد پرسیدن که روی دستم بوده وضو گرفتم، بعد از نماز متوجه شدم.
خب آخه این مسئله شرعی نیست، این موضوعه، باید خودش تشخیص بده. معمولا جرم خودکار متفاوته، یه وقت میگه یه خط کوچولو کشیده شده، چیزی نیست، این جرمی نداره.
رنگی چیزی مثلا باقی مونده باشه یا نه؟
بله
رنگ از یک مونده باشه.
از چی؟
از خودکار.
از خودکار. یه وقتی که دیدید خودکار جوهر پس میده، دیدید بعضی
آره.
مثلا جوهر پس خیلیه و من میدونم همینجور وضو گرفتم و این مانع بوده، اگر اینجور باشه وضوش باطله. در هر صورت تشخیص خودشه، تشخیص بده که آیا این مانع بوده، یک، و کی هم بوده، موقع وضو بوده یا احتمال میده بعد از وضو شد، بعد از وضو اینجوری شده. اگر احتمال میده بعد از وضو اینجور شده وضوش درسته، اگر احتمال میده که ببخشید اگر یقین داره که موقع وضو بوده و این جرمم جوری است که مانع آب بوده، بله باطله، باید نمازها رو دوباره بخونم.
عزیز بیننده دیگه گفتن که من مقداری صدقه، حالا بعضی وقتا مبالغش بالاست بعضی وقتا پایین هست، از افراد مختلف به من میدن برای رساندن به فقیر، گاهی زمان میبره برای اینکه فقیر مستحق رو مثلا پیدا کنم و بهش برسونم، بعضی وقتا مثلا برای سعادت هست مدتی زمان میبره، اشکالی نداره این پول پیش من میمونه؟
این امانت دیگه، میگه که این امانت رو به فلانی برسون، این امانت برسون به فقرا. در رد امانت خیانت نباید کرد، این خیانت نیست. این خیانت نیست،
یعنی تو حسابش هست مثلا؟
بله تو حسابش، حفظم میکنه، بعدم در تلاشی که در نزدیکترین اولین فرصت بله برسونه به کسی که تحقیق میخواد، باید مطمئن بشه که فلانی مثلا فقیره، گفته به سید بده اون سید باشه. نه به این اندازه تسامح و سستی حساب نمیشه، اشکالی نداره.
بسیار خیلی ممنونم. آقای خلیلی کارگردانمون گفتن که این تصویر مصحفا رو هم دوستان میتونن نمایش بدن، حالا جهت اینکه عزیزان بینندم بیشتر آگاه بشن. بله تصویری که
ببینید الان اینو میبینید، این رو قوزک پاست، این یکی بله. مفصل پاست.
بله
دقیقاً بسیار.
یعنی در واقع از سر یکی از انگشتان ببین بله. علامت هم گذاشته شده، یعنی از سر انگشتان باید بله. باشه.
اون علامت قرمز وسط، اون گوزک وسط گوزک. اون علامت فلش آخری مفصله.
آره شماره 1-2-3 گذاشتن.
چقدر خوبه که این تصاویر رو به ما کمک بکنن تو برنامه احکام از اینها استفاده بشه.
درسته. حالا این هم یه نمونه‌ای که دوستان آره ببین سر انگشتان پا استاد ببین بله. از کجا شروع میشه بله. درسته دیگه
بله بله کاملا درست،
یعنی باید یه ذره دست رو
بله بله یه کمی از احتیاطش همینه دیگه، یه کمی از زیر ناخن همون جایی که پیداست
آره.
ظاهر هست.
درست. بسیار خب، خیلی ممنونم از آقای خلیلی عزیز و همکار عزیزمون حاجی حرم پناهی که لطف کردید. حاجی از شما ممنونم.
ممنون سلام.
خیلی لطف کردید. دوستان عزیز بیننده به پایان برنامه زمزم احکام شبکه جهانی ولایت رسیدیم. عذرخواهی می‌کنیم دیگه اگر یه وقتی سوالات شما باقی مون، ان شاءالله عمری باشه در برنامه بعد حتما پاسخگو هستیم. صفحه ما در اینستاگرام رو در خاطر شریفتون داشته باشید، دنبال کنید، فالو کنید، به دیگران معرفی بکنید. @زمزم_احکام_ولایت منتظرتون هستیم. در پناه آقا جانمون امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب باشید و زیر سایه حضرت حق خدا نگه دارید. اللهم صل علی